بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 20، صفحه 458. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیة الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
قبل از اینکه وارد بحثیم، دوستان فرمودن از صفحه 454 یک پاراگرافی قبل از شماره 16 مونده. بحث در مورد صحیح ابن مسلم بود که میگفت سألت ابا عبدالله عن رجل طاف بالبيت فلم يدر الستة طاف خمس او سبعة، که حضرت فرمودن فلیعد طوافه. بحث در سند روایت بود. در سند روایت روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده و در سند مرحوم شیخ گفته عبدالرحمن ابن سیابه. عبدالرحمن ابن سیابه تصریح به توثیقش نشده. 41 روایت داره، ولی از باب کثرت روایت اجلا و قرائن دیگه میشود به ساقتش رو اثبات کرد. عرض کنم خدمت شما، ابان 12 تا روایت ازش داره، یونس ابن عبدالرحمن 4 تا روایت داره، منصور ابن حازم ازش روایت داره، حسن ابن محبوب روایت داره. اینا اکثرشون از اجلا هن، بعضشون هم از اصحاب اجماع هن. ازا میشود همین عبدالرحمن ابن سیابر هم تصحیحش کرد. ولی آقای ایروانی که مبنای رجالشون یکی که سطح روایت اجلا رو قبول ندارن و فقط توثیق رو میخوان، بنابراین عبدالرحمن ابن سیابر رو نمیپذیرن. ولی نکته در مقام وجود داره که به نظر میرسه اصلا این که ما این عبدالرحمن رو مرحوم شیخ عبدالرحمن ابن سیاب نوشته، ظاهرا سهو القلمیه که در قلم شریف ایشون یا در نظر مبارکشون اتفاق افتاده، به خاطری که ما یک عبدالرحمن دیگه هم داریم که نزدیک به همین طبقه است و اونم عبدالرحمن ابن ابی نجرانه که خیلی روایت داره در کتب اربعه. 744 روایت در کتب اربعه از این روایت نقل شده و بسیار کثیر روایت از اجلای اصحاب مرحوم نجاشی در موردش میگه کان عبدالرحمن ثقتن معتمدن علا ما یروی. ثقه ای از کنم خدمت شما عبارتیه که نسبت به اجلا و کسایی که خیلی مورد اطمینان آورده باشه به کار میبرن. پس بنابراین در عبدالرحمن ابن ابی نجران هیچ مشکلی نیست و هیچ اختلافی وجود نداره. فقط مشکل فلبینیه که خب از کجا بگیم این عبدالرحمن ابن سیابهی که مرحوم شیخ تصریح میکنه که عبدالرحمن ابن سیابه از یه عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. نکتشیه که این عبدالرحمن ابن ابی نجران کسیه که خب خیلی از اجلا ازش روایت نقل میکنه، روایت هم زیاد داره. اون نکته اساسیه که معهود نیست در هیچ کدام از 44 41 روایتی که در سندش در کتب اربعه عبدالرحمن آمده، هیچ عبدالرحمن ابن سیابه آمده، در هیچ کدام نیامده که از ای آقای عبدالرحمن قاسم روایت نقل، موسل قاسم ازش روایت نقل کرده. درست شد؟ بنابراین موسل قاسم از کی روایت نقل میکنه؟ پس یه روایت نیست که تصریح شده باشه که موسل قاسم روایت نقل کرده باشه، از عبدالرحمن ابن سیابه. ولی همین موسل قاسم از عمده ترین شاگردان عبدالرحمن ابن ابی نجرانه و 144 روایت ازش نقل میکنه، تقریبا بیش از یک پنجم روایاتی که عبدالرحمن ابن ابی نجران داره، راوی او روایت برای نسل بعد همین آقای موسل قاسمه. و از این که در سند این روایت هم موسل قاسم آمده، معلوم میشه مرحوم شیخ براش خلطی ایجاد شده. تو سند بالاتر عبدالرحمن ابن سیابه نبوده، عبدالرحمن بوده. مرحوم شیخ خب کثرت اشتغالات مرحوم شیخ و اینهایی هم بوده، ایشون خلطی براش صورت پذیرفته، یه عبدالرحمن رو خودش آمده تفسیرش کرده به غلط به سیابه. در صورتی که اگه دقت می‌فرمودن ایشون یه عبدالرحمن توی طبقه به خاطرش شاگردشون عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. به این نکته هم توجه داشته باشید. یه بحثی ما داریم در مباحث رجالی که توی دوره رجال که شما تشریف نداشته باشید در مدرسه گفتم توی دوره رجال هست، یه بحث مفصل داریم، بحث توحید مختلفات، و یه بحث هم داریم از باب تمییز مشترکات. الان بحث تمییز مشترکاته. بعضی وقتا دو تا راوی اسمش مختلفه ولی حقیقتش به یکی برمیگرده. اونجا حالا توضیح دفعه ما با یکی از رفقا نشسته بودیم، می‌خواستیم که قرب الاسناد همیری و ترتیب الاسانید درست کنیم. حالا این دوتا چیه باشه سر جای خودش. وقتی سند رو می‌نویسیم هی برمی‌خوردیم وهب ابن وهب ابوالبختری، وهب ابن وهب یه جا میگم ابوالبختری. ما خب اینا رو تنظیم کردیم، وهب ابن وهب تو واو تنظیم کردیم نوشیم، ابوالبختری هم سر جای خودش. توی آخر کتاب همیری توی یک سند نوشته بود ابوالبختری وهب ابن وهب. ما اونجا تازه فهمیدیم این دو نفر چیان، یک نفرن. این یکی از اون چیزایی که بحث رو برمی‌انگیزد به عنوان توحید مختلفات. دو تا راوی که دو تا اسم دارن، خیلی وقتا شما نگاه میکنید میبینید یکیان. درست شد؟ درست شد؟ ابن ابی عمر اسمش نگاه بکنید محمد ابن زیاده، به جای نوشته محمد ابن زیاد یه جا نوشته ابن ابی عمر. اینو باید تشخیص بدید که دو نفر یکیان. یه بحثی هم داریم به عنوان بحث تمییز مشترکاته که میبینید توی یک سند توی یه جایی چهار تا ابوبصیر آمده، پنج تا مثلا ما میبینیم مثلا محمد ابن علی داریم. چجوری اینا رو تشخیص بدیم؟ راههایی برای تشخیص اینا داره. بعضیاش راحته، مثل اونایی که طبقات اینا با هم دیگه چیکار بکنن، فرق بکنن. میبینی یک راوی تو طبقه مشایخ مرحوم کلینیه، ولی یه راوی به همین نام در طبقه شاگردان امام صادق علیه السلامه. خب علل قاعده از این طریق تشخیص میدیم ای او یکیه، ای او یکیه. ولی بعضی وقتا طبقات اینا با هم دیگه نزدیکه، مثل دو نفر که عبدالرحمن ابن سیابه از اصحاب امام رضا علیه السلام و این ابن ابی نجران از اصحاب امام کاظم علیه السلام. ظاهرا از امام صادق هم شاید روایت داشته باشه. یه تو همون طبقه است. اینا رو از کجا بخوایم تشخیص بدیم؟ اینا یک راه روشن برای تحلیل از طریق شاگردان. خیلی وقتا یه افراد مشترک رو اگه مرحوم شیخ نوشته بود ان عبدالرحمن، قطعا ما این رو همش میگردیم بر عبدالرحمن ابن ابی نجران. مشکل سر اینه که آمده مرحوم شیخ اجتهاد به خرج داده. یکی از مشکلات توی کتابا همین اجتهادات آقای زنجانی رحمت الله. میفهمید خیلی وقتا چون تعبیر مختلف داشتن، فهمیدن که مثلا یه لفظ اینجا میاد راوی یا شارح به عنوان شهر یه علامت میذاره، این گوشه میگه آقا فلانی ای ابی نجران. درست شد؟ بعد تو نفر بعد که میخواد استنساخ کنه فکر میکنه این جا افتادگیه که بردن حاشیه نوشتن، لذا او رو برق میردن میاد تو مد. ایشون میفهمدن خیلی از اشتباهات و تصحیفات از بابیه که یک مطلبی که توی حاشیه بوده و دوباره منتقل شده به چی؟ منتقل شده به مد. یا میفهمدن خوشخطی راوی یا بدخطی راوی. خیلی وقتا خوشخطی راوی هم علت اشتباهه. یک ب مینویسه، یک ان مینویسه، بعد آخر به خاطر خوشگلی و تش میکشه، میبینه او تبدیل به یا میشه، لفظ کلا عوض میشه. تفصیلات اینا رو تو بحث رجالی مفصل گفتم. پس مرحوم شیخ در اینجا با این قرائنی که ما به دست آوردیم معلوم میشه در تفسیر عبدالرحمن ابن عبدالرحمن به عبدالرحمن ابن سیابه خلطی براشون حاصل شده. مرحوم شیخ خورم این حاشیه تو حاشیه مسائل مینویسه، اینم غالبا از صاحبه منتقل جمان گرفته، خودش میگه ایشون هم گفته. و خب بقیه هم به مطالب دقت داشتن. این هم یکی از خطاییه که به کلمات مرحوم شیخ رحمت الله علیه اتفاق افتاده. البته ما عرض کردیم که خود عبدالرحمن مسیابر هم میشه تصحیحش کرد. و اذا کان فی سند صحیح قد ورد عبدالرحمن ابن سیابه، در سند صحیح آمده که عبدالرحمن ابن سیابه روایت رو نقل کرده. الذي لم تثبت وثاقته،
عبدالرحمن ابن سیاب وثاقتش اثبات نشده، فقط یقال در جواب میگیم علی ما ذکر صاحب الوسائل معلقا علی الروایه، همونجوری که مرحوم صاحب وسائل در تعلیقه روایه چی میگه؟ میگه اقول عبدالرحمن الذی یروی عنه موسی القاسم هو ابن ابی نجران و تفسیره هنا به ابن سیاب غلطون لما حققه صاحب المنتقى و غیره. حالشون میگه این قد یقال به ان عبدالرحمن از مذکور هو ابن ابی نجران از ثقه‌ای، همون ابن ابی نجرانه که از اجلای اصحابه و تفسیر او به ابن سیاب غلطون و چه فنیش هم خدمتون توضیح داد. این حاضر تمام کلام داری بس. حالا میریم سر بحث خودمون. بحث ما سر این بود که اگر کسی به کعبه طواف نکنه، درست شد؟ حالا این که طوافش رو به کعبه از بین ببره فروض مختلفی داشت، بره داخل کعبه دور بزنه، از این در بره از او در بیاد، از شازروان رد چه، از داخل حج رد چه، یه فرضش بود که طوافش رو ول کنه بره. او که طوافش رو ول کرده رفته یا رفته خودش رو تطهیر علی حدث میکنه، توضیحش رو گرفتیم، ظاهرا رسیدیم به تطهیر خبث، درست شد؟ و اما اذا کان الخروج لتروب الخبث، همونجور که یادتون باشه در طرف و حدث مشهور آمدن چیکار کردن؟ فرق گذاشتن این که قبل از طواف نیمه طواف باشه یا بعد از نیمه طواف باشه. همون نکته‌ای که در اونجا گفتن در اینجا هم گفتن. در اونجا یه روایتی بود، در اینجا روایت هم نیست. چرا؟ کی؟ فکر میکنم طرف و خبث. چی؟
اهم از تمام اسمان
بس شاید مختب؟ خب الحمدلله. بحث بعدی که مطرح میشه بحث زیاده تر طوافه. میگن اما من زاد فی طوافه، کسی اگر آمد و در طوافش اضافه انجام داد یا شدش انجام میداد، یه دفعه نگاه کردید اه هشت شد انجام داده، حوافش پرد شد، خیلی رفت و حال دعا و زاری و گریه و همینجور بدو 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 بدو، همینجور از من خدمت شما همین کاغذایی که در مورد اشوات بود هی یه چیزی اینا رو هر دوری که میرفت باز یکی برمی داشت میداد زیر هم دیگه، یه موقع نگاه کردید نوشته شد سوم، معلوم شد هفتار تموم کرده سه تا اضافه رفته به سینای گزی مهرای امین میذارن که رکعت ها رو اشتباه کنه، به حساب اونا رو هم میذاره، یه موقع نگاه میکنه میبینه نوشته رکعت اول یا رکعت دوم، معلوم میشه شش رکعت خوانده، اینقدر نور گذاشته بازم اشتباه کرده، همینجور رفته توجه نکرده. خب حالا ببینه آقا هشت رکعت شوت انجام داده، نه شوت انجام داده، یا نه شوتش همجور داشت شوت انجام میداد، یه موقع رسید به مستجار تا رسید نکرد اه من که شوتام تموم شده بود، یه نصف شوت اضافه انجام داده، لازم نیست حتما شوت کامل هم باشه، این چه کار بکنه؟ میفهمن اگر عمدی باشه طوافش باطله، بعد برگرده دوباره طواف انجام بده. نص خاصم داریم، اما من زاد فی طوافه فان کان عن عمد بطل، وجهش چیه؟ چون صحیحه عبدالله ابن محمد عن ابی الحسن علیه السلام حضرت میفرمایند الطواف المفروض اذا زادت علیه مثل صلات المفروضه اذا زادت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی، طواف واجب اگر اضافه بشه مثل نماز واجبه بخواد بهش اضافه بشه. اگه تو نماز واجب یه رکعت دو رکعت یه قیام عمدن اضافه میکردی چجوری بود؟ خب نمازت باطل بود، یه نمازت باطله فعلیک الاعاده و کذالک السعی، که عرض کرده رفت اونجا مروه تمام شد میخواد تقصیر کنی بگه اوه 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 اینجا شلوغه منم حوصله نداره مو ریخته کثیفه اینا همه واسه اینجا، من میرم رو صفا موامکتا میکنم و قصد ای که دوباره عرض کنم خدمت شما یه سعی اضافه انجام بده برمیگرده میاد رو صفا ماش کوتاه کنه میگن آقا طوافت باطل شد دوباره شروع کن از اول برو، باید حتما 8 شوت رو قصد کنی و 7 شوت رو قصد کنی انجام بدی. خب و کذالک السعی. خب ابتدای این روایت اولا نسبت به مستحبی که شامل نمیشه چون که بعد طواف المفروض به این لحاظ نسه قید داره، ولی نسبت به این که یک شوت زاد زدت علیه از طواف المفروض زدت علیه، این معلوم نیست زدت علیه شوتن کاملا او زدت علیه ولو خطوتن، این کدومه؟ حتی حواستون باشه او یه دو قدمی که انسان از حجر از مقابل حجر الاسود رد میشه از باب اینکه مقدمه علمیه براش حاصل بشه که قطعا تا حجر ختم کرده، او اشکال نداره، ولی رفت 10 قدم 15 قدم به نامه داد، او دیگه اشکال داره.
به ذهن طواف هم باید باشه دیگه.
آره دیگه، کسی اونجا دیگه رامله نیت که به قلبی نیست که طواف میکنم چه میدونم 3 شب طواف میکنم 7 شب طواف میکنم قربتن الله، اینجوری که نیستش که آدم همین که میدونه میخواد طواف، کسی که دور خانه کعبه داره مدعی طواف دیگه. بلا به طور معمول مردم که دایه ندارن که علی که دور خانه راه برن تو شلوغیا، هر کی نخواد طواف کنه خب میاد میره تو اجتماعی نماز میخونه، میره کنار کعبه دعا میکنه. این که کسی داره راه میره راه رفتن دور کعبه طواف دیگه به نیت طواف. خب از طواف اینو گفت، مقتضای اطلاقش فرق نمیکنه که عدم الفرق بین کون زائد شوتن کاملا باشه او اقل باشه او اکثر باشه، هیچ فرقی نمیکنه. یه روایتی که داریم، یه بحث سندی داریم که دیگه واردش باز نمیشم، میفهمن عبدالله ابن محمد، عبدالله ابن محمد بین چند نفر مشترکه دیگه. حالا شما کارای رجاله نکنید، بحثی که من میگم خیلیش هم ثمره نداره، خودتون رجوع بکنید نهار پیدا میکنید، بعد اول دوره کارگاه رجال رو ببینید که بعد دیگه خودتون راحت بتونید اینا رو پیدا کنید. اینو تفصیلا گفتم. ایشون میفرمایند که ولی یه بحثی داریم که یکی از راه‌های توحید مختلفات که اگر عرض کنم یک جایی یه لفظ اومد که بین دو نفر مشترک بود، خیلی وقتا یه نفرش آدم معروفه، بقیه‌اش آدمای معروفی نیستن که احتمالی که روایت از اونها صادر شده بشه بسیار بسیار کمه. درست شد؟ اگه ما یه عبدالله ابن محمد داریم که مثلا 5 تا عبدالله ابن محمد داریم، 3 تای ثقه‌شون دار روایت نقل کردن، او 2 تای ضعیفشون مجموعاً 8 روایت نقل کردن، این احتماله که این روایت از آدم ضعیف باشه خیلی کمه. چون حواستون باشه که در اکثر موارد عبدالله ابن محمد او صفتش میاد، بعضی وقتا مشترک میشه. قالب اشتراکاتم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به قرینه ما قبل حذف شده و عبدالله ابن محمد و این کان مشترکن بین استقته و غیره الا ان المعروف الذي يروي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، اونایی که از امام رضا نقل میکنن غالبا مردد به حزینی و حجال مزخرفه، که بین این دو نفر وقتی مردد بشه چون هر دوشون آدمای عرض کنم خدمت شما ثقه بودن و کلاهما ثقتون، هر دوشون ثقه، این مزخرف به معنای زینت شده است دیگه، زخرف دیگه، از او باقی میاد دیگه، حالا تو فارسی و عربی بر معنای دیگه میکنیم. و این کان عن سهو، حالا سوال سریه که اگر آمدیم و سهوی اضافه کرد اینجا باید چه کار بکنیم؟ صحیح ابی بصیر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت 8 اشواط المفروض، یک کسی در حال طواف واجبه 8 شوط آمد انجام داد چه کار بکنه؟ حضرت میفرمایند یعید حتی یثبته، حتی یثبته، این کار رو بر میگردونه تا اینکه بتونه اثبات، یعنی معین کنه، مبذوت کنه، مشخص بکنه و تحقیقا همون 7 شوط رو انجام بده، بتونه اون رو محقق بکنه، اون چیزی که 7 شوطی که برش واجبه محقق بکنه. خب شما ممکنه بگی که این روایت میگه که این تمام، خب این روایت میگه بطلان، پس این روایت که میگه که سألت ابا عبدالله عن رجل طاف بالبیت 8 اشواط المفروض، این ظاهرش این نیستش که عمدی باشه، اطلاقش هم شامل عم میشه هم شامل صف میشه، قدر متیقنش فرضه، یعنی قدر متیقن اطلاقش شامل فرضه صف هم میشه. یه روایت دیگه یه صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما میگه فی کتاب علی علیه السلام، که ائمه علیهم السلام یکی از چیزایی که باب علم خودشون معرفی میکردن کتاب علی علیه السلام، یه جعفر داریم، جامعه داریم، عرض کنم خدمت شما مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، یه کتابی هم داریم به اسم کتاب علی علیه السلام، کتاب حضرت علی علیه السلام، که حالا این که واقعا اینها چه فرقایی میکنن، یک کتاب بودن مختلف بودن، اینها دیگه هر کدوم بحثش بحث کتابشناسی جاش اینجا نیست. تو اونجا حضرت میگن آمده اذا طاف الرجل بالبيت 8 اشواط الفريضه فاستيقن 8 اضاف اليها 6، این نمیگه که باطله چون فرضیه که اگر عمدن اضافه کنه که بالا گفتیم، فرض اینها هم میشه برای که عمدی نبوده، چون حضرت بعد میگن فاستيقن، پس معلوم میشه که وقتی تمام شده براش یقین حاصل شده، پس عمدن نخواسته کار رو انجام بده، فاستيقن اضاف اليها 6. روایت دیگه هم از روایت داریم که میگه اگر یکیش هم قبلا خوندیم که اگر اضافه کرد یکی 6 تا دیگه اضافه میکنه که دو شوت آورده بود، دو تا طواف کامل آورده بشه 6 شوت بهش اضافه میکنه. خب اینها چی میشه؟ این روایت دلیلشه که باید 6 تا اضافه کنه. چجوری جمع کنیم بین دو تا روایت رو؟ و چه جمعی که برخی از بزرگان در مورد دو روایت بیان کردن اینه که میگن ما روایت اول رو حمله بر تأخیر میکنیم، یعنی میگیم که ظاهر هر کدام از اینها اینه که همین فعلی که متعلقه همون فعل رو باید انجام بدیم، دوتاش رو کنار میذاریم، از ظهور هر کدام در تعیین دست برمیداریم، میگیم دوتاش عمل اختیاریه، دوست داشت ول کنه بره دوباره بخونه، دوست داشت عرض کنم خدمت شما نه 6 تا دیگه اضافه بکنه. حالا احتیاطش چیه؟ هر کی گفت احتیاط چیه؟ نه احتیاطش یکی 7 اضافه درست شد؟ به نیت اهم از این که تکمیل بود، به نیت مافذ ذمه، به نیت اهم از این که اضافه کنه 6 تا او رو، یا اینکه از اول 7 تا اعاده بکنه، این میشه احتیاطش. و قد یجمع بینهما بالحمل علی التخییر، به تقریب که ظاهر هر کل واحدتن ظاهر هر کدام تعین متعلقش فترفع الید عنه به صراحت الاخر فی جواز متعلقه، از هر کدام تصریح اوی که دیگه ای یکی میگه متعین، یکی دیگه نصف در یکی که نه ایرم میشه آورد، اوی که میگه متعین این نصف در یکی ایرم میشه آورد، پس عدم امکان تعین و عدم امکان عدل تخییری هر کدام تخصیص میخوره به نصفی که در یکی وجود داره. و غیر حال لزوم خب گفتیم ول احتیاطو یحتاج الاتیان به 7 اشوال لا بسد، احتیاط میگه 7 تا بیاره نه که 6 تا بیاره، به قصد الاعم من التمام ول اتمام، اعم از اینکه او رو تمام کنه یا اینکه اتمام عرض کنم خدمت شما. آره فإن بذلک یحرز الواقع، اینجا احراز واقع میشه که آیا عرض کنم خدمت شما تمام کنه یک طواف حج کامل را، یعنی یک حج تمام رو داره انجام میده، یا اتمام یعنی که همون قبلی رو تمام میشه.
چرا نمیتونیم تغییر زده اون اطلاق رو بزنم
به چیه تغییر زده؟
مثلا میگم که فستقیقه یعنی مثلا صحبی بوده بس فهمیده
یه هم صحبیه
مثلا اقیقه گفتیم اطلاق داره که هم شامل صحبی بشه هم شامل عمدی بشه.
خب
گفتیم که 8 رو فقط طواف انجام داره، نمیتونیم که صحبی بوده یا عمدی بوده، برای توی روایت دوم داریم بیه که پس تقیقا، یعنی انسان بالاخره صحبی بوده دیگه چون بعدش
فهمیده، پس این رو تغییر خب او هم فرضش باید یه قرینه در مقام باشه که او روایت رو چیز کنیم. بعدم از اینکه حضرت فهمدن یعید حتی یثبتو، ما از این قرینه استفاده کردیم که این روایت حتما شامل فرض صحب هم میشود، چون فرضی که حضرت میگن تا ای که بتونه همون چیزی که واقعه بدونه چند تا، فرضی که ای که میگه 8 تا انجام داده یعنی ای که معین نشده براش، رفته اشتباها اضافه شده، درست شد؟ برای کسی که عمدن اضافه کنه حضرت میفرمودن یعید حتی یثبتو، تا ای که بتونه ثبت بکنه، میتونه معین بکنه. چرا؟ ای که بتونه معین کنه یعنی تو دور قبلی نتونسته معین کنه، 7 رو یه دور اضافه کرده، این با صحب سازگاره، نه با حالتی که شما قطعا رفتی یک دور رو انجام دادی. گفتین شد این خودش قرینه اینه که نص در این فرض باشه، ولی که شما بخوای حمل کنی بر فرض با این سازگار نیست، یعنی حداقل یکی اگر اعم باشه قدر متیقنش این روایت فرض صحب رو چیکار میکنه؟ در بر میگیره. اطلاقی داره که با این قرینه معید میشه که نتونیم دست برداریم و بگیم روایت حتما ما رو وقتیه که عمدن 7 تا یکی اضافه کرده، اونجا میگفتن یعید حتی اینکه او عمل رو به جا بیاره، نه اینکه بتونه ثبتش بکنه تا اینکه بتونه معین بکنه مشخص کنه که چند تا انجام داده. و هل ما ذکر یختص به من ذات شوتن کاملا عن سهوین او یعم من ذات بعض شوتن ایزن، دعوا سر اینه که یک شوت کامل رو قطعا در بر میگیره، کسی که رفت بعد هجر دید و ول کرد آیا این هم باید همین کارو بکنه، نصف شوت رفته تمام بکنه 6 تا رو، یا از ابتدا بگیره یا نه؟ ایشون میفرمایند مناسب همون اولیه. چرا؟ چون ظاهریه که هر دو تا روایت و هر دلیلی که ما در مقام داریم فرض یک شوت کامل رو در نظر گرفته، درست شد؟ ایشون میفرمایند هر دو تا روایت، بلکه روایت دوم اگر نگاه بکنی تو روایت دوم میگه اذا طاف الرجل بالبيت ثمانيه اشواط ف فستیقن ثمانیتن، یعنی یقینیه که حتما هشتا رو یقین کرده، یکن نصبی که عرض برم خدمت شما چیز نکرده. آره، ایشون میفرمایند پس کجا بودیم؟ المناسب هو الاول، یعنی که فقط کسی که شهود کامل داره در بر بگیره، لنظر کلت صحیحتین علی ذلک، چون هر دوتا نظر به اینه، بل ثانیه واضحتون فی الاختصاص، اصلا ظاهرش اینه که واقعا فرض اختصاص رو داره بیان میکنه که خدمتتونم عرض کردم روایت داره میگه که اذا طاف ثمانیتن فاستيقن ثمانیتن، یعنی نشون دهنده که باید 8 تاش حتما معین میشه. و معهو تکون حالت زیادت بعد شه چی میشه؟ اگر یک شوت کامل نه نصف شوت رو انجام داده بود تو روایات نیست، حالا که تو روایات چه کار بکنیم؟ چیه؟ شک میکنیم که آیا توافمون این بفرمایید آره این توافمون باطل، دوباره باید انجام بدیم یا نه براعت جایی میکنیم از این که نمیتونیم، هنوز حسنا نیست. حالا دیگه باید همون دعوای اصلیه که آیا در مواردی که اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است شک میکنیم که آیا مشروط به عدم شروط زائد هست یا نیست، اینجا مجرای قاعده اشتغاله یا مجرای قاعده براعت که ایشون براعتی هن. فیتمسک و بالبراعت من وجوب الاعادت اول اضافه و یکتفا به قطع شروط زائد، فقط قطعش میکنیم میره نمازتو میخونیم. لا یقال، کسی ممکنه بگه آقا خب مگر اطلاق صحیحه عبدالله ابن محمد نمی گفتش که الطواف المفروض اذا زادت علیه مثل صلات المفروض اذا زدت علیها فعلیک الاعاده، او اضافه نگفت شوتن، نگفت ثمانیت اشوال، گفت هر چی اضافه کردی پنج قدم رو هم دربر میگیره. لمن نتمسک به اطلاق صحیحه عبدالله ابن محمد لاثبات البطلان، چون در جواب میگیم یه خاصتون به زیادت عمدیه، چرا؟ به قرینت تشبیه به زیادت المبتلت فی الصلات، چون حضرت فرمودن که زیاده در در طواف مثل زیاده در نمازه و ما میدانیم زیاده در نماز فقط عمدیش مبتله، اگر کسی در نماز زیاده سهوی داشته باشه زیاده سهوی مبتله نیست، و همین تنزیل معلوم میشه اونجا مراد از حضرت از زیاده زیاده در از کنم خدمت شما طواف فریضه است و در فرض عمده نه در فرض سهوه. پس بنابراین نمیشود اینجا تمسک به اطلاقش کرد، چون فرض ما الان بحث سهوه و روایت شامل فرض سهو نمیشود.
قسمت خرابی
گفته
بودید
من اگر
نصف
شروط
اضافه کنه
یا
قصه شما
براتیه،
این همون قضیه که مثلا شک در
مسقطیت و اینا، یعنی آره همون شکل که توضیح دادید آقای ایروانی در شک در مسقطیت و از کنم خدمت شما که در واقع اکثر مجرای قاعده اشتغال میدن اینجور مجرای قاعده براحت میدن. فانه یقال هي خاصه بالزياده العمديه بقرينه التشبيه بالزياده المبتله في الصلات التي هي خاصه بحاله العام. نتیجه چی شد؟ میفرمان ان زیادت العمدیه، زیاده عمدیه ولو کانت به بعض شوتن مبتله، زیاده عمدیه بعض از شوتن مطلقا مبتله به خلاف صحویه، تو صحویه تفصیله. فانها اذا کانت بعض شوتن قطع الشوت از زائد، بعضی از شوت اضافه کنه قطعش میکنه، و اذا کانت شوتن ها کاملا خب تخییری میشه، فالحکمو التخییر رو به مقتضى صناعه اول احتیاط به شکل المتقدم که توضیحش گذشت. این بحث تمام. بحث بعدیه که
شوتی طرف نمیخواد خاطر اصلا اون حذر که نمیشه خارج
بشه،
نه اون که دیگه به قصد تشوافی کسی که همونجا داره حرکت میکنه به قصد طواف داره میچرخه یه موقع پیدا میکنه، اون که نه میخواد بره بیرون از بین جمعیت داره رد میشه. گفتم شما معمولا اگه بخوای خون کنار در کعبه بدید نمیتونه همچین یک جوری، حالا میرن بعضی کارا میکنه سیاه قدرت داره موقع میبینن و پشت آقا همینجوری جمعیت میشکافه میره تو کنار کعبه، ولی خیلی وقت کار نمیکنه. ما اگه موقع میخواستیم کنار کعبه بریم کنار حجر بریم بلند میشدیم، من هر وقت ما غالبا مثلا پشت حجر اسماعیل میشم از پشت، چون اینو اگه شروع بدید الان اونجا میشه پشت مقام که شروع مقام میخوان نماز بخونن، شما پشت هیچ نشستی موقع قصر میکنه بری کنار در خونه کعبه، اصلا مگه میشه اینجوری جمعیت شباب؟ از اینجا باید کم کم راه بیفتی بری تو مباب خودتو نزدیک بکنی کنار حجر که نشد و شلوغ، از حجر که گرفتی بری خودتو به نوزه اونجا، یا همونجا که تو هج بری بعد وقتا مستقیم نمیتونی بری، همونجا اگه بخوای تو هج اسماعیل بری خیلی وقتا مستقیم نمیتونی، بعد این نصف دور رو وقت شلوغی دور بزنی. حالا اون نه بدعت باید به قصد باشه،
چرا در اضافه
به قصد باشه میگه چه فرقی میکنه؟ هفته و هشت برای خدا همین حرفایی که همین میزنن این طلبه هم عرضه طلبه من همین که شما این کسی 60 سال نماز خوانده همچین مشکلی پیش آمده و این نمازش باطل بشه، میگه خب باطل بشه چش کنه، میگه اینا برای خدا مهم نیست، میگه پس کجا میگه برای خدا مهم نیست،
نمیکنه. برای خدا من صادق نمیگفتم. با هم از همین حرفا میزنه که برای خدا مهم نیست اتفاق میفته یا اتفاق میفته. بحث بعدی که وارد میشن بحثیه که مکان طواف باید کجا باشه. نکنید یه اختلاف وجود داره. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو درست کردن مقام رو آمدن یه جایی گذاشتن که الان مقام همینجا هست، یعنی مقام حضرت ابراهیم همینجا هست. و اتخذون من مقام ابراهیم مسلا، یعنی که مقام ابراهیم رو جلوی خودتون و محل صلات خودتون قرار بدید، خب باید بیان پشت مقام ابراهیم. مقام ابراهیم قبلا اینجوری بود. برش آمدن مقام ابراهیم رو برداشتن بردن کنار کعبه گذاشتن. بعد از اینکه پیغمبر مکه رو فتح کردن در آوردن گذاشتنش عقب. داره اختلافی که حالا کجا گذاشته شده بود. بعد زمان خلیفه دوم که رسید گفتش که این جاش دقیقا کجا بوده، گفتن آقا جاش اینجا بوده. بعد آمد و معین کرد و دوباره آورد این رو گذاشت همون سر جای خودش، یعنی جایی که الان هست. چند بار جا به جا شده زمان پیغمبر تا قبل از حجت الوداع کنار بود و تخزم مقام ابراهیم مصلا و میرفتن جلو انجام میدن، خیلی آوردن کنار کعبه نماز بخونن، ولی بعدن آوردن الان اینجا قرار داره تو همین. بعد تو روایات ما آمده که چیز طواف باید بین خانه و بین مقام باشه، درست شد؟ حالا که او توضیح دادم که این بین خانه و بین مقام رو از دیواره کعبه باید حساب بکنی یا از هش، اگه قرار باشه از همه اطراف نگاه بکنی جای هش یک بیزی مانندی درست میشه. اگه همونجوری خیلی هم میگم با خانه بخوای حساب بده، خیلی ها نمیگم، بعضی ها مختابشون میگم مثل حضرت امام. خب کنار هش که میرسی فاصله چیکار میشه؟ کم میشه، 3-4 متر بیشتر نمیشه، فاصله طواف زیغ میشه. ولی الان اون چیزی که الان هست و اصحاب که زیاد امتحان میکردن خیلی از سوالا منوط به همین قضیه بوده که این مقام چیکار شده؟ جا به جا شده. و اما اعتبار و ایکون الطواف ما بین البيت والمقام فهو المشهور، همه اشهور همین رو میگن استنادن به روایت محمد ابن مسلم که میگه سألته عن حد الطواف بالبيت، حد طواف بیت چه مقداره؟ نه اینکه مستحبات چه، بگی امام دقیقاً بگو الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، و حدی رو بگو که اگر دورتر از او طواف کردیم طواف بالبيت نیستیم. حضرت فرمودن کان الناس على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یطوفون بالبيت والمقام، او زمان پیغمبر چون هنوز مقام چسبیده به خانه بود مردم هم به بیت طواف میکردن هم به مقام. و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، ولی امروز چون مقام برگشته سر جای خودش شما ما بین بیت و بین مقام باید طواف کنید. فکان الحد موضع المقام الیوم، و حد عند الله موضعیه که مقام امروز هست. فمن جازه فلیس بطائف، اگه کسی دورتر از او طواف بکنه طائف نیست. والحد قبل الیوم والیوم واحدون قدر ما بین المقام و بین البیت بین من نواحی البیت کلها، حد قبل از امروز و امروز یکیه، معلوم شده و مقدر شده ما بین مقام و بین بیت من نواحی البیت کلها، باید از اطراف بیت نگاه کنی. ظاهری رو باید اگر به همین دیوارای بیت بخوای برگردونی، یعنی که باید فاصله از دیوار انقدر باشه. ولی اگه گفتیم من مکان البیت، یعنی اون بیت واقعی که هجر هم جزء بیت بوده، خب پس بنابراین باید از پشت بیت هجر اسماعیل هم بعد همون 13 متر رو حساب بکنید. هجر جزء خانه بوده دیگه. فمن طاف فتباعد من نواهی ابعد من مقدار ذلك کان طائفا بغیر البيت، به منزله من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له، کسی که طواف بکنه و دور بشه از نواهی بیت ابعد من مقدار ذلك بیشتر از 13 متر و نیم کان طائفا بغیر البيت، این که به خانه طواف نکرده بلکه به منزله من طاف بالمسجد است، لا لانه طاف في غير حد، چون خارج از یه حد آمده به بیت طواف نکرده، مسجد رو طواف کرده، ولا طواف له طوافش باطله. و بناءً علی هذا یلزم زیغ و محل طواف من جانب الهجر بعد اعتبار طواف خارجه، باید بگیم از ناحیه هجر هم خیلی زیغ می شود بخاطر که دیوارا رو گرفته. بعد انه لابد من حمل روایه علی بیان الافضلیه، برخلاف مشهور نظر آیروانیه که روایت رو باید حمل بر افضلیت بکنیم. چرا؟ به خاطر نص خاص می فرماین
یه روایتی داریم صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطواف خلف المقام، حضرت فرمودن ما احب ذلک و ما عرابه بعصا، دوست ندارم ولی اشکالی هم نداره، نماز طوافت باطل نمیشه ولی کراهتی هم داره، فلا تفعله، اشکال نده الا الله تجد بودا، مگه چاره ای نداشته باشه اینقدر طواف شروع باشه. اگه ما میگیم جمعیت زیاده طواف زیاده، زمان الان هم نیست، زمان قدیم هم بوده، و قضیه منصور و امام عاصم خدمت شما زمان امام سجاد که خلیفه عباسی می‌خواست به راش ندادن و این جریانات زیاده، همون زمان هم سخت بوده. پس بنابراین اینجوری شد که حضرت فرمودن ما احب و ذلک و ما عرابهی بس. حاضر کلوه می فهمد این در صورتی که ما نگیم سند و روایت اول، یعنی سند روایت محمد مسلم ضعیفه به یاسین زریره. در مورد یاسین زریر یه سری اختلافاتی هست که دیگه توضیحش گذشت، وقتمون تمام شد، انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.